تکذیب نامه. برای من باور کردنی نیست که در چنین ایام و چنین عصری دنیا به این صورت در بیاد. برام دردناکی که مجبورم در آغاز این کتاب یه تکذیب نامه بنویسم. فردی رو در نظر بگیرین که تصور میکنه تحت عنوان آزادی بیان اجازه داره عقایدش رو بیان کنه، اما مجبور به عنوان مقدمه‌ای برای عقاید و افکارش یه تکذیب نامه بنویسه. بهشت ممنوع است برای کسی که این واژه ها را میخواند و ادعا میکند به طور نامطلوبی تحت تاثیر آنها قرار گرفته است. در واقع حقوقدانان در حال سرکوب افرادی مثل من هستند تا ایده ها و عقایدشون را آزادانه بیان نکنند. در نتیجه با تصور یه سلاح مجازی که به طرف سرم گرفتم این عبارات را می نویسم. قبل از خوندن این کتاب بهتره که با پزشک، دوست، سیاستمدار، روانکاو و پیشوای روحانی خود یا هر کسی که فکر میکنین تیز هوشتر از شماست مشاوره و بررسی کنین که آیا مجاز به خوندن این که چیزایی که من اینجا مینویسم هستید یا نه. باید بدونید که اون چه در این کتاب میگم کاملا عقیده شخصی منه و افراد زیادی هستن که کاملا با نتیجه گیری های من مخالفن. اگر بدون نظارت یک پزشک چیزهایی که من توصیه کردم را انجام دهید، خود را به خطر میاندازید. ناشر، نویسنده، توضیح کنندگان و کتاب فروشی ها این اطلاعات را فقط برای اهداف آموزشی ارائه میدهند. من قصد ندارم هیچ گونه درمان پزشکی را تجویز کنم، چون تحت قوانین ایالات متحده فقط یک پزشک میتواند این کار را انجام دهد. چقدر ناراحت کننده است. پس این کتاب فقط عقاید، افکار و نتیجه گیری های من است که فقط برای اهداف آموزشی تدوین شده است و اگر مطابق با آنچه خواندید روشی را انتخاب کردید و انجام دادید، فقط و فقط خودتان مسئول هستین. این تکذیب نامه متعلق بود به کوین ترادو. مقدمه ای بر کتاب. آیا می دانید بیشتر موادی که روزانه می خورید بدن شما را مسموم می کند؟ آیا می دانید حرفه پزشکی همراه با صنعت داروسازی تمایل دارند به جای درمان شما را همیشه بیمار نگه دارند؟ آیا می دانید دولت فدرال با تمام قدرت تلاش می کند این راز را مخفی نگه دارد؟ کوین ترادو در کتاب جدید و جنجال برانگیزش در رابطه با سلامت فردی و عمومی از این فریبکاری ها پرده بر می دارد. او خود را به خطر انداخت تا گزارش کامل از یک توطئه پیچیده را به شما ارائه دهد. از خروجی های فروشگاه های خرده فروشی شرکت های بزرگ تجاری، فراورده های غذایی دستکاری شده عرضه می شود که دیگر عوامل همان شرکت ها تولید می کنند. سپس این کالاهای سمی و مصنوعی با حمایت کمیسیون تجاری فدرال و با سازمان غذا و دارو فروخته می شود. سازمان‌های دولتی حافظ اساس روند این کالاها برای بیماری‌های آینده و بیماری‌های مزمن مصرف کنندگان است و این منبع درآمد را برای بخش‌های دارویی و پزشکی تضمین می‌کند. همچنین کوین این واقعیت تکان دهنده را مشخص می‌کند که چطور داروهایی که مستقیم برای مصرف کننده تبلیغ می‌شوند او را وادار می‌کند برای همیشه از آنها استفاده کند و به همین دلیل گستردگی بیماری ها تا حد اپیدمی بالا می روند. به نظر نگران کننده می آید، اما کوین نوری را در تاریکی می تواند و خواننده را راهنمایی می کند تا درمان های مختلف و روش های پزشکی را حذف کند و مهمتر این است که درمان های بالقوه به شما کمک می کند بدنتان وضعیت طبیعی، سلامت و شادابی خود را مجدداً به دست آورد. پس در این سفر اسرارآمیز کوین را همراهی و تغذیه و سلامت خود را تضمین کنید. کوین ترادو سرشناس‌ترین طرفدار مصرف کنندگان است. او تعهد به عبارت تأثیر مثبت شخص کامل را به عنوان مأموریت رسالت فردی و شغلی خود اتخاذ کرده است. او در شرکت‌های تجاری بزرگی برای فروش کالاها بازاریابی می‌کرد و مسئول 2 بیلیون دلار سرمایه جهانی بوده است. او با استفاده از تجارب خود متوجه شد که چگونه دولت‌های بزرگ سعی در افشاگری افرادی دارند که کالاهایی را ارتقا می‌دهند که می‌تواند به منافع شرکت‌های عظیم چند ملیتی آسیب برساند. او به دنبال تحت تعقیب قرار دادن قانونی افراد، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است که از مصرف کنندگان متوسط کسب منافع می‌کنند. همچنین کوین برای تشکیلات اساسی مختلف در پی دنبال کردن اهدافش مصمم است و بیشتر ثروت خود را به این موضوع اختصاص داده است. فصل اول: تا به حال باید مرده باشیم. همیشه الهامات بزرگ از طرف اصحان پیش پا افتاده با مخالفت شدید روبرو بوده است. آلبرت اینشتین به طرف بزرگراه تری استیت خارج از شیکاگو رانندگی می کردم و در حال لذت بردن از یک روز آفتابی زیبا بودم. ناگهان در سینم احساس درد زیادی کردم. دقیقا نمی تونستم نفس بکشم. درد تحمل کردنی نبود. بیدرنگ کنار جاده وایستادم. واقعا دنیا پیش چشم هام یک لحظه سوسو زد و با خودم فکر کردم آه خدای من، این یه حمله قلبیه. من فقط 21 سال دارم. درد درست به همون سرعت که آمده بود ناپدید شد. گیج گنگ و در حالت شوک بودم. آنچه را اتفاق افتاده بود نمیتوانستم باور کنم. نگاهی به گوشی جدیدم انداختم، اختراعی که تازگی به بازار آمده بود. تلفنم را برداشتم و به منشیم زنگ زدم. فکر میکنم سکته قلبی کردم. خوشبختانه تا چند ماه بعد حالم خیلی خوب بود. به این نتیجه رسیدم که اگه حمله قلبی بوده مطمئنن باعث هیچ آسیب دیدگی مهم نشده. اما گویی یک مورد علنن درست نبود. هفته بعد سه پزشک متخصص قلب در آمریکا من را معاینه کردند. با استفاده از پیشرفته‌ترین وسایل تشخیص پزشکی بعد از چند روز متوجه شدند که من با قلبی معیوب به دنیا آمدم. پایین افتادگی شدید دریچه میترال که در بقیه دوران زندگیم من را با مشکلات پزشکی مهمی مواجه خواهد کرد. بیماری که درمان نداره. مغزهای پزشکی سطح بالا داروهای تجربی یا جراحی‌های پرخطر را توصیه کردند. که امید کمی به اونها بود. میزان امید به زندگی در من خیلی کوتاه بود. با برنامه موثری که پیشنهاد شده بود در حال تقلا و مبارزه بودم. برنامه‌ای که میتونست مشکل پزشکی من رو حل کنه. من فقط با 21 سال سن امید دوری زندگی طولانی رو داشتم. چه کار باید میکردم؟ چند ماه قبل در یک سخنرانی شرکت کردم، جایی که در آن اسم پزشکی به نام تانگ را شنیدم. پزشکی از هاروارد، کسی که در دوران جنگ کره یک جراح بود. این پزشک عقیده داشت که برنامه‌های پزشکی استاندارد، داروها و جراحی بهترین روش درمان و پیشگیری از بیماری‌ها نیستند. او در عوض از یک وسیله تشخیص بیماری استفاده می‌کرد که در آلمان دکتر رین هلتوال به نام دستگاه درماترون درست کرده بود. چنین ادعا می شد که در عرض چند دقیقه این دستگاه می تواند مشکلات پزشکی بدن را تشخیص دهد. وقتی تشخیص کامل می شود، برای اصلاح، کنترل نبود تعادل و درمان بیماری روش های درمانی هامیوپاتیک ارائه می شود. ابتدا به نظر شعبده بازی بود. واژه های تعادل، توازن، همایستایی، درمان کامل، روش های درمانی هامیوپاتیک، امواج انرژی، نبود تعادل‌ها و عناوینی شبیه به آن در سخنرانی استفاده شدند که جایگزین بومی بودن میکروب‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها، داروها، جراحی و ژنتیک بود و ایده‌های جدیدی را ارائه می‌داد. برای دیدن دکتر تانگ بزرگ به رنو در نوادا پرواز کردم. چه موردی داشتم که از دست بدم؟ وقتی اونجا رسیدم دکتر پرسید برای چه به اونجا رفتم؟ به نظر سالم و با نشاط می اومدم و خیلی جوان بودم. وقتی از علاقه‌ام به تشخیص بیماری آگاه شد کمی گیج شده بود. بیشتر بیماران او خیلی پیر بودند و مشکلات پزشکی حاد داشتند، در حالی که من می‌خواستم پی به موجه بودن این دستگاه ببرم. صراحتاً گفتم احساس خوبی دارم، فقط می‌خوام یه چک کلی و اساسی بشم. او بیدرنگ با دستگاه جادوییش من رو معاینه کرد. ظرف 2 دقیقه قلبم را لمس و دستگاه انرژی خیلی کمی را ثبت کرد. دکتر نگاهی به من انداخت و با کمی نگرانی گفت پسرم تو یه ناراحتی قلبی داری. شوکه شده بودم که چطور تونسته بود اینقدر سریع بیماری را تشخیص بده. به همون سرعت گفت بذار ببینم ناراحتیت کجاست؟ او شروع به معاینه دیگر نقاط قلبم کرد. وقتی به درجه میترا رسید، دستگاه مجدداً انرژی خیلی مختصری را ثبت کرد. نگاهی به من انداخت و واقعیت را اینطور گفت: شما پایین افتادگی دریچه میترال دارین. لازم به گفتن نیست که من کاملا تحت تاثیر قرار گرفته بودم. پزشکان متخصص قبلا چند روز وقت صرف کرده بودند تا آن هم با آزمایشات تشخیصی ناراحتیم را مشخص کنند. اما این دستگاه انرژی فقط در عرض چند دقیقه این کار را انجام داده بود. نگاهی به دکتر انداختم و گفتم بله میدونم، همچنین میدونم که بیماری من درمان نداره. پاسخ دکتر من را شگفت زده کرد. بله، در آمریکا درمان نداره، اما در کشورهای دیگه که میتونن این مشکل را در عرض چند هفته کلن از بین ببرن. روش‌های درمان طبیعی وجود داره. متاسفانه سازمان کل خوراک و دارو در آمریکا FDA با چنین درمان‌هایی موافقت نکرده، پس این بیماری در آمریکا درمان نداره. او سپس برنامه تزریقات سلول زنده را توضیح داد که در سوئیس یا مکزیک اجرا می‌شد، اما در ایالات متحده این روش مجاز و قانونی نبود. این روش میتونست به واسطه بازسازی واقعی قلب مشکل را برطرف کنه، با این تضمین که مجدداً عود نخواهد کرد. اگر راستش را بخواین به قدرت شنوایی گوشام شک کرده بودم. درمان‌های طبیعی که مؤثر هستن، ولی سازمان کل خوراک و دارو اونها را تایید نمی‌کنه. غیر ممکنه. این واقعه 20 سال قبل اتفاق افتاد. درمانی که روی من انجام گرفت ارزان، طبیعی، سریع و بدون درد بود و مؤثر واقع شد. اما این روش درمانی تا به امروز در آمریکا غیر قانونی است. شگفت‌انگیزترین بخش این داستان این است که قرار بعد از انجام این درمان طبیعی که در آمریکا ممنوع شده بود، پیش دکترهایی برگشتم که بار اول بیماری من را تشخیص داده بودند و از آنها خواستم مجدداً من را آزمایش و معاینه کنند. درخواست من با عصبانیت اونها مواجه شد، زیرا می گفتن که آزمایش مجدد فقط اتلاف پول و وقته، چون امکان نداره برای شخصی مثل من با شرایط بیماری خاص طی 2 ماه تغییری حاصل بشه. با وجود این مصرانه از اونها خواستم که مجددن آزمایش بگیرم. پزشکان من را تمسخر کردن، اما وقتی متوجه شدن که دیگر مشکل دریچه میترال ندارم، بهت زده شدن. هیجان زده بودم، زیرا میتونستم درباره این درمان طبیعی که روی من انجام شده و به معالجه من انجامیده بود با اونها گفتگو کنم و اطلاعاتم را در اختیار اونها بذارم. به طور قطع این پزشکان مایل بودن درباره اون روش طبیعی بدونن که میتونست بیماری بیدرمانی را درمان کنه. تصور کنین چقدر مبهوت شدم که وقتی به من گفتن که درمان طبیعی که رویم انجام گرفته بیماری من را درمان نکرده، بلکه اصلا از اول بیماری قلبی نداشتم. نمیتونستم باور کنم. این پزشکان نمیخواستن واقعیت را بپذیرن. من قبلا ناراحتی افتادگی شدید دریچه میترال داشتم. عکس‌ها این موضوع را تایید میکنند و عکس‌ها مؤید این موضوع است. فکر کردم درباره تمام کسانی که نزد این پزشکان می آمدن با آنها این دروغ آشکار را می گفتن که وضعیت پزشکی آنها درمان ندارد و فقط به واسطه دارو و جراحی درمان می شه. برام خیلی ناخوشایند بود که واقعیت درمانهای طبیعی از چشم میلیون ها بیمار مخفی نگه داشته می شن. جامعه پزشکی وجود درمانهای طبیعی را رد کرده بود و در نتیجه اجازه داده بود میلیون ها انسان رنج ببرند و تا در بسیاری موارد جون خودشون را از دست بدن. این امر من را خیلی عصبانی کرده بود. این رویداد باعث شد مأموریتی را شروع کنم. جستجو برای درمان‌های طبیعی که شامل دارو و جراحی نمیشن، یعنی درمان‌های طبیعی که میتونن باعث پیشگیری و درمان بیماری‌ها بشن. همچنین برام روشن شد که سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی تمایل ندارن که شما درباره این درمان‌ها اطلاعاتی داشته باشین. در حال حاضر من زندگی سرشار از فعالیت، سلامتی و شادابی دارم. نیاز به دارو و جراحی ندارم و 20 ساله که داروهای تجویزی و غیر تجویزی رو مصرف نکردم. علاوه بر این هیچ وقت بیمار نشدم. سرماخوردگی، آنفولانزا و بیماری‌های دیگه کاری با من ندارن. البته هر چند سال یک بار آزمایشات خون و تست‌های تشخیصیم را انجام میدم، فقط برای اینکه مطمئن بشم وضعیت طبیعی دارم. متخصصان پزشکی که من را معاینه کردند با بررسی این نتایج و وضعیت سلامتیم شگفت زده شدند. آیا آدم خوشبختی هستم؟ آیا این فقط وراثتی است؟ یا اینکه کارهای خاصی وجود داره که شخص میتونه در مورد بیماری انجام بده و در زندگی بدون بیماری با نشاط و فعال داشته باشه؟ آیا امکان داره هفته‌ها و سال‌ها بگذره و بیمار نشین؟ بسیار مطمئنم که پاسخ این سوال مثبت است. این کتاب به طور خاص موارد زیر را ترسیم می‌کنه. بله، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌ها و صنایع وجود دارند که میلیون‌ها دلار هزینه می‌کنند تا درمان‌های طبیعی را از شما مخفی نگه دارند. بله، تمام داروهای تجویزی و غیر تجویزی اثرات جانبی نامطلوب دارند و تحت هیچ شرایط نباید مصرف بشن جز موارد استثنایی که بعد برای شما توضیح میدم. نکته مهم در کتاب حاضر اینه که میخوام همه موارد را ساده بیان کنم. این کتاب را برای جامعه پزشکی، دانشمندان و محققان نمینویسم، زیرا اونها اون چرا که میگم قبول نمیکنن. این کتاب را به زبان ساده مینویسم تا به راحتی اونها را درک کنید. بگذاریم به دو مورد اشاره کنم. هرچی در این کتاب میگم عقیده شخصی منه و اعتقاد دارم هرچی گفته میشه حقیقت داره و نتیجه گیری ها و بیان حقایق در بسیاری موارد شخصی است. جالبه که اشاره کنیم که همیشه علم پزشکی مواردی را به عنوان واقعیت ارائه میده، در حالی که واقعا اون چی که اونها ارائه میدن همیشه حقیقت نیست، بلکه بر اساس اطلاعاتی که در آن زمان دارن فقط یک نظریه است. در سر تا سر تاریخ بارها و بارها ثابت شده که حقایق پزشکی واقعیت ندارن. بنابراین اونها اصلا واقعیت ندارن و نظریاتی بیش نیستن. علم پزشکی در بسیاری موارد حقایقی را بیان کرده که اما سالها بعد مشخص شده اونها واقعیت ندارند. تقریبا علم پزشکی همیشه در اشتباه بوده. با وجود این اونها نظریه هایی را به عنوان واقعیت ارائه میدن، مثل اینکه گویی واقعیت را میشناسند. علوم پزشکی در موارد بیماری و سلامتی خود را تنها منبع حقیقت نشان میده و در این راه از واژه هایی مثل مدرک علمی موثق، آزمایش شده از نظر علمی و نظر علمی تایید شده استفاده میکنن. حقیقت اینه که اون چی که اونها اظهار میکنن تئوری است و این تئوری ها دائم در حال تغییر هستند. در اینجا نمونه ای از واقعیت های پزشکی ارائه شدن که نادرست بودن اونها را بیان میکنیم. ثابت شده بود که خونگیری بیشتر بیماری ها را درمان میکنه، در حالی که این فرضیه در حال حاضر کاملا غیر مؤثر و غیر کارآمده. مارگارین سالمتر از کره در نظر گرفته می شد، ولی هم اکنون محققان خلاف این را ثابت کردند. تخم مرغ به دلیل کلسترول بالا مضر در نظر گرفته می شد، اما در حال حاضر تحقیقات نشون می دن که تخم مرغ مضر نیست و برای بدن بسیار هم مفیده. تصور می شد شکلات و غذاهای چرب باعث ایجاد جوش می شن، اما همکنون تحقیقات نشون میدن که اونها به هیچ عنوان در ایجاد جوش نقشی ندارن. همجنس بازی زمانی به صورت یک بیماری طبقه بندی میشد، ولی الان نه. پزشکان تصور میکردن غذای آماده نوزاد برای کودکان بهتر از شیر مادره، ولی همکنون خلاف اون ثابت شده. قبلن برای بهبود زخم‌های معده شیر تجویز میکردن، اما در حال حاضر متوجه شدن که شیر وضعیت زخم‌ها را خیلی بدتر میکنه. علم پزشکی بیان میکرد رژیم غذایی به طور قطع بر بیماری‌ها تأثیر نمیذاره، ولی همکنون گفته میشه که رژیم غذایی تأثیر زیادی در جلوگیری، پیشگیری و علت بیماری داره. علم پزشکی تأکید میکرد که برداشتن آپانتیس و لوزه به سلامت بدن کمک میکنه و هر کسی باید این کار را انجام بده، در حالی که همکنون جامعه پزشکی این تئوری را رد کرده. گفته میشد کودکانی که ناراحتی آسم دارن بهتره در مناطقی که به استخرها نزدیکه زندگی کنن، چون رطوبت برای ناراحتی تنفسی مفیده. اما همکنون تحقیقات نشون میدن که کلورهایی که در هوا و فضای این استخرها وجود داره در واقع ناراحتی آسم را تشدید میکنه. بارزترین نمونه این مسائل این واقعیته که هزاران دارو وجود داره که سازمان کل خوراک و دارو تایید کرده، چون از نظر علمی ثابت شدن که باعث درمان یا پیشگیری بیماری میشن و سالم و مطمئن هستن. سپس سالها بعد اون داروها از بازار خارج میشن، چون تایید شده بود که باعث پیشگیری یا درمان بیماری نمیشن و در این حال هم اثرات جانبی نامطلوبی دارن که برای افراد بسیار خطرناک هستن. نکته مهم اینجاست که اونچه از طرف جامعه پزشکی به عنوان واقعیت مطرح میشه اصلا حقیقت نداره و فقط یک تئوری معمولی یا فکر اون روزه، گرچه از نظر سوابق اغلب مشخص شده که واقعیت نداره. این امر منو ناراحت میکنه که پزشکان در تلویزیون مواردی رو به عنوان حقیقت میگن، در حالی که باید نظریات خود را با چنین عباراتی توجیه کنن. بر اساس تحقیقات فعلی که در دسترس داریم این امر واقعیت به نظر میرسه، اما همچنان میدونیم که امکان داره تحقیقات و مشاهدات بیشتر در آینده این واقعیت رو تغییر بده. اما پزشکان این کار رو انجام نمیدن، هرچه اونها میگن به طور قطع واقعیت در نظر گرفته میشه. هیچ کس دیگری نمیتونه مانند پزشکان در مورد سلامتی و بیماری ها نظریه‌ای معتبر ارائه بده و این کاملا اشتباست. پزشکان فقط برای انجام دو هدف آموزش داده میشن: تجویز داروها یا جراحی بدن انسان. اونها در امر پیشگیری بیماری ها اصلا تعلیمی ندیدن. از همه مهمتر این که اونها در مورد ارائه درمان دیگری غیر از دارو یا جراحی آموزش ندیدن. نمونه دیگری از حقایق پزشکی در صنعت رژیم غذایی به کار میره. اول گفته میشه که رژیم کم کالری تنها روش وزن کم کردنه، بعد کارشناسا میگن نه، مقدار کالری بلکه مقدار چربی هایی که مصرف میکنید وزن شما رو مشخص میکنه. همکنون همچنین میگن نه کالری و نه چربی، بلکه مصرف کربوهیدرات هاست که باعث چاقی میشن. واقعیت اینه که هیچ کس حقیقت را درست نمیدونه. تصور کنید که بالاترین مقام مسئول دولتی چنین میگه که امروز ما نسبت به قبل درباره درمان و پیشگیری بیماری ها اطلاعات و آگاهی بیشتری داریم. پیشرفت هایی که در چند سال گذشته صورت گرفته دیدگاه های جدیدی را درباره درمان و پیشگیری تمام بیماری ها به ما ارائه دادن و به راحتی میتوان به این نتایج مهم دست یافت. حتی اگر 10 سال قبل فکر میکردیم که روش‌های درمانی صحیح بیماری‌ها رو میشناسیم، حالا وقتی به عقب برمیگردیم متوجه میشیم که چقدر کم میدونستیم. با این همه موفقیت و پیشرفت در تکنولوژی، واقعا در ظرف 10 سال آینده باید تمامی بیماری‌ها در آمریکا ریشه‌کن بشن. میخوایم به جایی برسیم که آدم‌ها هرگز بیمار نشن و اگه بیمار شدن پزشکان بتونن در عرض چند روز بیماری اونها رو معالجه کنن. ما واقعا به نقطه اوج علم پزشکی رسیدیم. به نظر جالبه، اینطور نیست؟ ما به نقطه اوج علم پزشکی رسیدیم. ما همه ی روش‌های درمان و پیشگیری بیماری‌ها رو می‌دونیم. در عرض فقط 10 سال علم پزشکی بیماری‌ها رو در آمریکا از بین می‌بره. حتی اگر به نظر جالب بیاد، یک کاهش یا افت وجود داره. تصور کنید این سخنرانی در سال 1902 ارائه شده بود. جالب بود نه؟ اینطور نیست؟ مردم سال 1902 عقیده داشتن که همه راه‌های درمان و پیشگیری بیماری‌ها را می‌دونن. اکنون که به عقب برمی‌گردیم متوجه می‌شیم که اونها موارد زیادی را نمی‌دونستن. حال تصور این برای ما مشکله که 20 سال بعد مردم وقتی به زمان ما نگاه می‌کنن متوجه می‌شن که ما چه اطلاعات کمی در مورد درمان و پیشگیری بیماری‌ها داشتیم. امروزه ما به فکر خونگیری به عنوان درمان یک بیماری میخندیم. 50 سال بعد مردم به تفکرات و روش‌های درمانی که همکنون برای معالجه بیماری‌ها از اون استفاده میکنن با تمسخر نگاه میکنن. وقتی این کتاب را میخونید در نظر بگیرید هر آنچه که من میگم با این عبارت‌ها شروع میشه که چنین به نظر میآید یا بر اساس مشاهدات و تحقیقات فعلی چنین مشخص می شود. این موضوع واقعیت دارد. من این رو می دونم. هر آنچه در این کتاب رو که میگم مانند بسیاری تحقیقات و اطلاعات در دسترس هستند. یه فرصت عالی وجود داره که بسیاری از این تئوری ها و نظریات می تونه تغییر کنه یا اصلاح بشن یا توسعه پیدا کنن. لطفاً به این موضوع دقت داشته باشین. در واقع حقایق پزشکی وجود ندارن. اینها فقط صرفاً نظریات پزشکی هن. پس لازمه نظریه‌ای را انتخاب کنید که منطقی تر است. چطور عقایدم را به رأی گذاشتم؟ برای گردآوری این اطلاعات بیش از 5 میلیون مایل مسافرت کردم. من در 50 ایالت آمریکا بودم و به کشورهای سر تا سر دنیا مسافرت کردم. در طی 20 سال گذشته با هزاران تأمین کننده بهداشت و سلامتی گفتگو انجام دادم. حرفهای 10 ها هزار تن را شنیدم که بیماری های حاد داشتن و با درمان های طبیعی معالجه شدند. بیماری هایی که داروهای شیمیایی و جراحی در اون مورد مثمر ثمر نبودند. من با چشمهای خود دیدم و با گوشهای خود شنیدم و این اطلاعات دست اول را خود نیز تجربه کردم. و عقیده دارم با وجود این دیدگاه‌های منحصر به فرد لازم نتیجه‌گیری‌های صریح و روشن ارائه بشن. باید از 10 ها هزار متخصص سلامتی در سرتاسر دنیا تشکر و قدردانی کنم. کسانی که از دارو و جراحی استفاده نمی‌کنند. با وجود این مشاهده میشه که بیماران اونها درمان میشن و سالم و با نشاط زندگی خود را ادامه میدن. این تأمین کنندگان سلامت طبیعی شاهد درمانهای بیماریهای سرطان، دیابت، بیماریهای قلبی، دردهای مزمن، سردرد، آرتروز، آلرژیها، افسردگی و خیلی چیزهای دیگه هستن. دیگر مسئله اینه که آیا بدون دارو و جراحی می توان باعث پیشگیری یا درمان بیماری ها شد؟ بلکه مسئله واقعی اینه که چرا شخصی برای درمان سرطان، ایدز یا بیماری های دیگه از دارو استفاده نمی کنه؟ باید به عنوان یک مجرم تحت تعقیب قانون باشه. درمان های طبیعی موثرتر هستن و می تونن موثرتر از داروها و جراحی ها باشن. افرادی که از درمان‌های طبیعی برای معالجه و پیشگیری بیماری‌ها استفاده می‌کنند نسبت به درمان‌های دارویی و جراحی از میزان موفقیت بالاتری برخوردارند بدون هیچ گونه اثر جانبی نامطلوب. با این حال برای نقض قانون تحت تعقیب قرار می‌گیرند. سوال اینه که به چه دلیل این روش‌های درمانی ارزان، کم هزینه، کاملا طبیعی، مطمئن و مؤثر سرکوب میشن؟ بیایید علتون را بیابیم.